در عربستان سعودی مشاغل خصوصی و دولتی در استان جده بار دیگر تعطیل اعلام شد، اما آسیب‌های اقتصادی باعث شده دولت‌ها در مسیر بازگشایی گام بردارند. در تونس کافه‌ها و اماکن مذهبی و مساجد بازگشایی شدند. ایرلند هم می‌گوید تا کنون در مقابله با ویروس موفق بوده و کاهش محدودیت‌ها را ادامه می‌دهد. اما در فرانسه اکنون با شروع کاهش محدودیت‌ها دغدغه اصلی اشتغال است. دولت ضمن کمک نقدی برای تولید اشتغال، شرکت‌های تکنولوژی را مناسب‌ترین بستر در این زمینه دانسته.
L'emploi devient à nouveau la première préoccupation des Français.
اشتغال باز هم به دغدغه چالش اول فرانسوی‌ها تبدیل شده. باید تا جایی ممکن از شغل‌های موجود حمایت کرد.
اما در آمریکا، کشوری که تا کنون بیشترین آمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 را به خود اختصاص داده، رئیس جمهوری میگوید بیماری کنترل شده و دولت عزم خود را برای بازگشایی کشور جزم کرده.
ما بزرگترین اقتصاد را در تاریخ کشورمان داشتیم، بزرگترین اقتصاد در تاریخ جهان، و این به ما توان عبور از این اپیدمی وحشتناک را میدهد.
و در روزهای قرنطینه در قرقیزستان جوانانی داوطلب سوار بر دوچرخه اقدام به رساندن انسولین به بیماران دیابت می‌کنند، بیمارانی که خطر کرونا جانشان را به شدت تهدید می‌کند. و این همکاری‌های جمعی است که تحمل محدودیت‌ها را در بسیاری کشورها آسان‌تر کرده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در رابطه با این افزایش آمار همراه هستیم با دکتر امیرحسین گنجبخش، رئیس بخش بیوفیزیک انستیتو بهداشت ملی آمریکا. آقای گنجبخش، آمارهای رسمی ایران حکایت شیوع دوباره ویروس کرونا در 14 استان ایران رو داره. آیا این همون نگرانی هستش به عنوان موج دوم بیماری که شروع شده؟
بله، با سلام به شما و به همه بینندگان عزیز و آرزوی سلامتی و ایمنی برای همه. بله، بر اساس تعریفی که از موج دوم هست، این رو کاملا میشه به عنوان موج دوم. اگر به منحنی هایی که خود جمهوری اسلامی منتشر کرده نگاه بکنید، میبینید که به اصطلاح بالاترین مقدار در حدود 10 فروردین بوده، بعد در حدود 10 اردیبهشت این به کمترین مقدار که حدود 1000 تا بوده رسیده، و با این آخرین آمار که 2 روز پیش اعلام شد، این تعداد دوباره به 3000 رو حدود 100 یا 200 رسیده. یعنی در اصل دوگانه شدن این ابتلاعات به ویروس کرونا است.
آمارهای متفاوتی وجود داره از مبتلایان و قربانیان به ویروس کووید 19. چرا مقامات ارشد جمهوری اسلامی مثل رئیس جمهوری این کشور در صدد هستن که شرایط رو عادی گزارش بدن؟
ببینید، دو تا موضوع رو اولا ما بگیم. این مسئله دروغ یکی از ویژگی‌هایی که در ژن این حکومت نوشته شده، و این آماری که اخیراً در زمینه اطلاعات داده میشه، تعداد آدمایی که مبتلا شدن، این رو اگر شما دقت نگاه بکنید، خیلی مواقع با یک سری از اطلاعاتی از داخل ایران میرسه دور در نمیاد. در مورد که حتما اطمینان کامل وجود داره که اطلاعات غلطه، بیزار کسانی که هستن که جان خودشون رو از دست دادن. یعنی اگر شما منحنی های اونها رو هم نگاه بکنید، میبینید که هیچ سنخیتی، هیچ رابطه‌ای با مدل‌های شروع بیماری نداره، و دارم که کنید دست عملهای حکومت به بیمارستان‌ها داده که بیمارانی که مثلا از کرونا فوت می‌کنند رو به اسم ایست قلبی یا بیماری حاد تنفسی مطرح بکنن، اینها هم خلاف شده. ولی در مورد اون رفتاری که حکومت داره، خوبی بدترین کاری که حکومت رو کنه اینه. ببینید، موج دوم اگه نگاه بکنید، الان صحبتش هست در کره جنوب. موج دوم در کره جنوبی رو بنده مثال میزنم چون جالبه. اینها تعداد روزانه شون فقط 10 نفر ده. وقتی به 40 نفر رسیده اومدن اعلام کردن که این ما داریم به موج دوم نداریم، یعنی 10 نفر به 40. این رو حاصل چی میتونن؟ حاصل سهل شدن یا کم شدن اون محدودیت های اجتماعی میدونن که به صورت بسیار محکمی در این کره جنوبی. حالا اگر در چین وجود دومی با توجه به آمارهای خود حکومت به وجود اومده، باید توجه داشت که حکومت دقیقا نمیتونه یه رفتاری رو بکنه مثل این که چه اتفاقی نمیتونه. به ویژه این که موضوع تستینگ در ایران یک موزل خیلی بزرگ، ما میدونیم تستای چینی که مورد استفاده قرار گرفته 30% در درست، یعنی میزان درستشون از یک شیر یا خط که شانس این که شما درست بگید 50% کم. و همین دلیل هم حکومت اساسا رفته پای این موضوع که خب ول بکنیم، البته یه جایی هم به خودش این حق رو میده به خاطر اینه که خب این تمام این محدودیت های اجتماعی فشار اقتصادی بسیار زیادی هست، ولی به جای اینکه این رو در یک رابطه اعتماد ساز با مردم مطرح کنه و با همکاری با اونها این حرکت رو به جلو ببره، خودش رو در اصل به اصطلاحاً به کوچه علی چپ، یعنی به روی خودش نمیاره و اینطوری وانمود میکنه که هیچ اتفاقی نمیفته. واقعیت این خواهد بود.
بله.
آمارهایی که هم اکنون از میزان مرگ و میر سازمان ثبت احوال داره بیرون میاد کاملا عکس این رفتار حکومتی رو نشون میده. انشاءالله در فرصت دیگری راجع به این آمار میتونیم صحبت.
امیرحسین گنجبخش بود، رئیس بخش بیوفیزیکی انستیتو بهداشت ملی آمریکا. اما افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کووید 19 چیزی نیست که از چشم کاربران شبکه‌های مجازی دور مونده باشه. این موضوع دغدغه اونها هم هست که هومن عسکری به اونها میپردازه. هومن چه خبر؟
رویا، اونطوری که آمار و ارقام نشون میده ویروس کرونا و بیماری کووید 19 بار دیگر در ایران در حال افزایش هست. گسترش این ویروس در ایران در اساس آنچه که آمار نشون میده داره یک اوج مجددی پیدا میکنه و همین ماجرا باعث شده که بار دیگر این موضوع که میرفت که رو به کاهش داشته باشه بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان‌ها بیفته و مورد بحث کاربران قرار بگیره. محمد امامی در این باره نوشته که شیوع موج دوم ویروس کرونا در ایران به ویژه در مناطق کردنشین نگران کننده است. در شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاه بیماری آنچنان افزایش داشته که بیماران را در جوانرود با کمک اتوبوس جابجا کردن، یعنی در واقع آمبولانس‌های معمولی کفاف نداده برای جابجایی شمار بالای بیماران کووید 19. و امین طباطبایی در این باره نوشته که این علاقه ایران به حضور در صدر یک سری از فهرست‌های خاص رو نمی‌فهمم. مثلا دیدیم که دوباره چه زیبا به تنه نوشته قله دوم کرونا رو فتح کردیم.
همان مقام های دولت حسن روحانی درباره آغاز موج دوم همگیری این ویروس چه نظری دارن؟
ببین، علاوه بر اون نقل قول خود حسن روحانی رئیس دولت موسوم به تدبیر و امید که گفته دوباره اگر پیک شیوع بره بالا مجبوریم که محدودیت ها رو اعمال بکنیم که همونم واکنش برانگیز بوده، حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی از دیگر مقام های دولت هست که در توییتر به این مسئله واکنش نشون داده و گفته که وقتی شمار ابتلا به کرونا در کشوری بالا می رود این پیام به همسایگان منتقل می شود که در تعامل انسانی و انواع حمل و نقل و لوجستیک با آن کشور باید احتیاط بیشتری کرد. او نوشته که این یعنی تضعیف اقتصاد و اقتصاد ملی و تجارت بین المللی کشور، مراقب خود، نزدیکان و کشورمان باشیم. سپهر خرمی در این باره اشاره کرده به نقل قول حسن روحانی درباره اعمال مجدد محدودیت ها و نوشته پرسیده که پیک دیگه چطوری باید بره بالا که مجدد محدودیت ها اعمال بشه. و اما کاربر دیگری به طعنه گفته که اگر احمدی نژاد الان رئیس جمهوری ایران بود میگفت که یک دختر 16 ساله تونسته توی خونه‌شون با دست خالی ویروس کرونا رو بشکافه و ازش واکسنش رو تولید کنه. او نوشته که قدر وجود احمدی نژاد رو ندانستیم. و اما وحید امین غفاری نوشته که اگر کرونا در وضعیت قرمز قرار گرفت نگویید مردم پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکردند. بگویید مسئولان ذکر و فکرشان اجرای طرح ترافیک بود و علاقه من بودن تمام ادارات با هم باز و با هم بسته شوند. این انتقاد درباره اینکه چرا همه ادارات یک زمان باید باز بشن و چرا به صورت تدریجی این اتفاق نمیفته و اقداماتی از این دست از سوی دولت حسن روحانی هم اونطور که در شبکه‌های اجتماعی معلومه انتقادهای زیادی رو به دنبال داشته. مینا ورشوچی نوشته که واقعا ما رکورد زدیم، ما برگشتیم بهتر از قبل، ستاد ملی کرونا با هم استعفا بدهن بهتر است. شهرداری تهران هم از شنبه اعلام کرده که طرح ترافیک را به حالت قبل برمیگرداند. تیم وزارت بهداشت به نوشته او باید استعفا بدهد چرا که طرح فاصله گذاری هوشمند شکست خورده. و در نهایت آیت نوشته که حجم انبوه هشدار و تبلیغات ویروس کرونا اکنون در گذر زمان به ضد خودش تبدیل شده و در جامعه به نوشته او یک نوع خمودگی و بیقیدی رابطه با رعایت حداقل‌های بهداشتی دیده میشه و آمار مبتلایان کووید 19 رو به افزایش است در ایران.
من سپاسگزارم که نظرات مختلف رو برای ما مرور کردی.
ممنون است.
اما پس از کاهش محدودیت‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا در امارات متحده عربی، پلیس دبی برای شناسایی افرادی که تب دارند از کلاه‌های مجهز به دماسنج استفاده می‌کند. خسرو رنج برگزارش می‌دهد.
امارات متحده عربی قبل از شروع ماه رمضان محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را کاهش داد و تصمیم به بازگشایی مراکز خرید، کافه‌ها و رستوران‌ها گرفت. برای تحت کنترل داشتن اوضاع پس از کاهش محدودیت‌ها، پلیس امارات متحده عربی از کلاه‌های هوشمندی برای اندازه‌گیری دمای بدن افراد استفاده می‌کند. این کلاه می‌تواند دمای بدن 200 نفر را در یک دقیقه اندازه‌گیری کند و در صورت مشاهده و شناسایی افرادی که تب دارند به پلیس هشدار دهد. این کلاهای ایمنی که نیاز به زمان و تماس کمتری نسبت به دماسنج‌های معمولی دارند می توانند درجه حرارت را از فاصله 5 متری اندازه‌گیری کرده و در صورت مشاهده تب هشدار دهند. البته این کلاها ویروس کرونا را نمی توانند تشخیص دهند.
اگر درجه حرارت بدن کسی بالا باشه متوقفش میکنیم و با مرکز اورژانس تماس میگیریم تا نزدیکترین آمبولانس رو بفرستن و فرد رو به نزدیکترین مرکز درمانی ببرن.
این کلاه ایمنی همچنین دارای ویژگی تشخیص چهره، تشخیص پلاک خودرو و امکان اسکن کدهای QR است. اما پلیس دبی میگوید در حال حاضر هیچ کدام از این ویژگی ها مورد استفاده قرار نمی گیرد و فقط اسکن دمای بدن انجام می شود. شرکت چینی کیسی وربل سازنده این کلاه ها است و می گوید بیش از 1000 کلاه ایمنی دما را فروخته و سفارشاتی هم از خاورمیانه، اروپا و آسیا دریافت کرده.
با شیوع ویروس کرونا و بیکار شدن بسیاری از مردم، بحران اقتصادی لبنان شدت یافته است. صف‌های طولانی نیازمندان و افزایش کمک‌های مؤسسه‌های خیریه نشان دهنده این فشار اقتصادی بر مردم است. گزارشی ببینیم در مورد فعالیت مؤسسات خیریه لبنان در این شرایط.
اینجا حاشیه شهر بیروت در لبنان است. مردم نیازمند لبنانی در پارکینگ نمایندگی فروش اتومبیل بسته های مواد غذایی دریافت می کنند. صحنه صف های طولانی برای دریافت مواد غذایی در یک کشور مدیترانه‌ای با بیش از 6.5 میلیون نفر جمعیت غیر قابل تصور است. مؤسسه های خیریه با شدت گرفتن بحران اقتصادی لبنان برای تهیه مواد غذایی افراد نیازمند بیشتر تلاش می کنند. شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری اوضاع را برای مردم سخت تر کرده است.
خانواده های نیازمند لبنانی از ما خواستن که در این بحران شیوع کرونا کنار اونها بایستیم تا بتونن در خونه بمونن. اکثر مردم لبنان که در قرنطینه هستن حقوق نمیگیرن یا بیکارن. بعضی ها اگر روزانه کار نکنن نمیتونن هزینه های خانواده شون رو تامین کنن.
ماه گذشته نزدیک به 100 سازمان غیر دولتی به طور مشترک کارزار بزرگی راه انداختند. این طرح مواد غذایی 50,000 خانواده را به مدت یک ماه تأمین کرده است. بسته های مواد غذایی با کمک ارتش لبنان در 351 منطقه توزیع شد. این بسته ها نه تنها شامل مواد غذایی اولیه و ضروری بود، بلکه دارای بذر گیاهان هم بود. کسانی که این بسته ها را دریافت کردند می توانند سبزیجات و میوه ها را در حیاط یا بالکن خانه هایشان بکارند. این بذرها بخشی از برنامه امنیت غذایی پایدار است.
ما همه تلاشمون رو میکنیم تا جایی که بتونیم این بسته های غذایی رو بین مردم توزیع کنیم، اما خب نمیتونیم به همه 1 تا 2 میلیون نیازمند لبنانی کمک کنیم. خب غیر منطقیه. برای همین باید دست به دست هم بدیم طرح امنیت پایدار غذایی رو عملی کنیم. لحتی نبلش نأمنه شی
اسمه الامن الغذائي المستدام. با افزایش تقاضای مردم، ده ها مؤسسه خیریه لبنانی توزیع بسته های کمکی به نیازمندان را در سراسر کشور آغاز کردند. از یک سال پیش تا کنون صف بسته های غذایی رایگان در بیروت طولانی تر شده است.
این تر بازخورد خیلی خوبی داشت. درخواست برای بذر گیاه زیاد شده. مردم خیلی خوشحال بودن چون این بذرها کمی به استقلال مالیشون کمک میکنه. شرف و کرامی.
بحران اقتصادی که سال گذشته آغاز شد سختی های زیادی برای لبنانی ها به دنبال داشت. افزایش قیمت، از بین رفتن مشاغل و سقوط ارزش پول ملی قبل از شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده بود. در حال حاضر بیروت برای دریافت کمک مالی با صندوق بین المللی پول در حال مذاکره است و امیدوار است با این کمک اوضاع بهبود یابد. در این میان مؤسسه های خیریه با ابتکارهای خیرخواهانه تلاش می کنند خلأ مالی دولت بدهکار را پر کنند.
آزادی دو ایرانی و یک آمریکایی از زندان‌های دو کشور حالا احتمال توافق تهران و واشنگتن بر سر مبادله زندانی را بیشتر از قبل کرده. موضوعی که طی روزهای گذشته تکذیب می‌شد، اما حالا مشخص شده که وزیر خارجه ایران و یک دیپلمات ارشد آمریکا در این زمینه دیدار و گفتگو داشتند. مهم‌تر آن که رئیس جمهوری آمریکا این تحولات را زمینه‌ای برای گفتگو و دستیابی به توافق تازه دانسته. آیا خبری در راه است؟ بیشتر صحبت می‌کنیم، اما اول گزارش از نازآفرین میرزا خلیلی.
آزادی مایکل وایت، عضو سابق نیروی دریایی آمریکا، از زندان جمهوری اسلامی ایران در راستای تبادل زندانی بین تهران و واشنگتن. به دنبال این اقدام حالا مقام‌های هر دو کشور به طور علنی از امکان مذاکره بین ایران و آمریکا سخن می‌گویند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به دنبال آزادی مایکل وایت در یکی از رشته توییت‌هایش در این باره خطاب به تهران گفت برای گفتگو منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نماند.
خیلی عالی است که مایکل به خانه بازگشته. تازه رسید. خیلی هیجان انگیز است. از ایران ممنونم. صبر نکنید تا بلکه پس از انتخابات به یک توافق بزرگ برسید. من پیروز می‌شوم. اکنون به یک توافق بهتری دست خواهید یافت.
این پیشنهاد گفتگو واکنش توییتری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را به همراه داشت. او در پاسخ به دونالد ترامپ تلویحاً سرنوشت این تصمیم گیری بر سر انجام چنین مذاکره ای را با توافق برجام پیوند زد.
علی‌رغم تلاش های زیردستان شما به یک تبادل بشر دوستانه دست یافتیم. ضمن اینکه ما در زمان بر سر کار آمدن شما یک توافق داشتیم. ایران و دیگر شریکان برجام هرگز میز گفتگو را ترک نکردند. مشاوران شما که بیشتر آنها را هم برکنار کرده اید دست به قمار ابلهانه ای زدند. اینکه چه زمانی تصمیم به اصلاح این شرایط بگیرید به خودتان بستگی دارد.
آزادی همزمان سیروس عسکری، پژوهشگر و مجید طاهری، پزشک ایرانی آمریکایی متهم به نقض تحریم‌های آمریکا، احتمال توافقی برای تبادل زندانی بین این دو کشور را مطرح کرده بود.
امنیت ایرانیانی که در
سخنگوی وزارت خارجه ایران که پیشتر این موضوع را رد کرده بود، دیروز جمعه گفت ماه‌ها پیش محمد جواد ظریف و بیل ریچاردسون، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، در این باره گفتگو کرده بودند. موضوعی که برایان هوک نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم یک روز پیشتر به گونه ای مطرح کرده بود.
مذاکره با ایرانی ها هرگز روی یک مسیر مستقیم و مشخص پیش نرفته. بارها متوقف و باز از سر گرفته شده. باید خیلی صبور بود. این حکومتی است که 41 سال است آمریکایی ها را به گروگان میگیرد و سیاست خارجی ما موفقیت آمیز بوده و قصد داریم به همین ترتیب هم ادامه دهیم.
مایکل وایت که خانواده‌اش میگویند عشق یک دختر ایرانی او را به این کشور کشاند و 2 سال را به گفته آنها بی دلیل در زندان سپری کرد، تنها آمریکایی زندانی در ایران نیست. سیامک نمازی با تابعیت ایرانی آمریکایی همچنان در زندان اوین است و پدرش باقر نمازی هم که در زندان به سر می برد اکنون بیرون از زندان اما ممنوع الخروج است. مراد طاهباز فعال محیط زیست و با تابعیت آمریکایی و بریتانیایی همچنان به اتهام جاسوسی در بازداشت است و رابرت لوینسون مأمور سابق FBI هم از 13 سال پیش در ایران ناپدید شده.
جمهوری اسلامی آمادگی داره کلیه زندانیان ایرانی.
به تازگی محمد جواد ظریف با پیشنهاد تبادل زندانی به آمریکا خواستار آزادی برخی از ایرانی‌های زندانی در آمریکا و اروپا شده بود. این نخستین بار نیست که بین تهران و واشنگتن تبادل زندانی انجام می‌شود. بهمن ماه پارسال ژیاو وانگ با تابعیت آمریکا پس از 3 سال زندان به اتهام جاسوسی با مسعود سلیمانی که در آمریکا زندانی بود مبادله شد. زمستان 1394 و در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما تهران و واشنگتن بر سر تبادل زندانی به توافق رسیدند. جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست یکی از زندانی‌های آزاد شده در پی این توافق بود. دونالد ترامپ دولت باراک اوباما را متهم می‌کند که برای آزادی این زندانی‌ها به ایران باج داده است. در میان اینکه فشارهای حداکثری آمریکا بر ایران و رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، حالا که دوباره موضوع مذاکره بین دو کشور مطرح شده، باید دید آیا تهران با دولت دونالد ترامپ به توافق خواهد رسید یا برخلاف نظر او ترجیح می‌دهد تا نتیجه انتخابات آمریکا صبر کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا. در ادامه همراه هستیم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی. آقای میلانی، آیا آزادی این زندانیان بخشی از یک توافق مبادله زندانی بین ایران و آمریکا است؟
با عرض سلام، من فکر میکنم بله، این قسمتی از یک مذاکرات غیر مستقیم و شاید هم خیلی مستقیم بین دو دولت بوده و به نظر من قدم خیلی مثبتیه و امیدوارم که این قدم ها ادامه پیدا بکنه و همه زندانیان چه در ایران و چه در آمریکا آزاد بشن. در هر صورت مهمترین نکته ای که من در رابطه با این مذاکرات باید صحبت کنم اینه که نشون میده، همونطوری که آقای ترامپ هم اعلام کردن در یکی از توییت هاشون، نشون میده که دو کشور اگر بخوان میتونن وارد مذاکرات مهم سیاسی درباره مسائل مهم دیگری هم باشن.
به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اشاره کردید. ایشون باز هم ابراز امیدواری کرده که ایران رو پای میز مذاکره بیاره و حتی گفته ایران برای توافق منتظر نتیجه انتخابات نمونه، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی و پیرو اون مجلس 11 مذاکره با آمریکا رو قدغن میدونن. فکر میکنید آیا امیدی به مذاکره در آینده بین تهران و واشنگتن وجود داره؟
من فکر میکنم در آینده بله مذاکره انجام خواهد شد، ولی سوال مهم اینه که در رابطه با چی و کی. اینطوری به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که حداقل قسمتی از تصمیم‌گیرهای مهم جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که خلاف آنچه آقای ترامپ اعتقاد داره، ایشون این انتخابات رو خواهد باخت. و اگر با دقت به یکی از توییت‌های آقای آشنا که یکی از مشاورین مهم آقای روحانی است نگاه کنید، ایشون برگشته جوابی داده به آقای ترامپ که شما این انتخابات رو خواهید باخت. بنابراین اگر میخواهید که وارد مذاکره با ایران بشید، باید پوانهای امتیازهای خیلی بیشتری به ما بدید تا اون که آقای اوباما داد. من به نظرم در شرایط امروز ایران و صحبتهایی که جنابالی کردید در رابطه با قطعن کردن مذاکرات و اینکه سیاست کلی آیت الله خامنه‌ای به نظر میرسه که در حال حاضر این باشه که نه رویارویی با آمریکا و نه عادی سازی، امکان این که ایران و آمریکا وارد مذاکره در رابطه با مسائل مهمی مثل برنامه موشکی ایران، برنامه اتمی ایران، برنامه‌های سیاسی ایران در منطقه وارد بشن به نظر من خیلی کمه. فکر میکنم که جمهوری اسلامی منتظر خواهد شد ببینه جواب انتخابات ریاست جمهوری در 5 ماه آینده چه خواهد شد. اگر آقای ترامپ ببره، اون زمان من معتقدم که جمهوری اسلامی سر خواهد کرد تا انتخابات ریاست جمهوری برقرار بشه، و اگر یک نفر که مورد اعتماد کامل آقای خامنه‌ای هست انتخابات رو ببره، اون موقع اینا وارد میز مذاکره خواهند شد. و اگر هم آقای جو بایدن انتخابات رو ببره، به نظر من جمهوری اسلامی خیلی سریع به میز مذاکرات برخواهد شد.
همطور که شما اشاره کردین، به هر حال مذاکراتی بوده و حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم بین این دو کشور برای تبادل زندانی، فکر میکنید که احتمال مذاکره بیشتر درباره موضوعات دیگه در این میان وجود داره مذاکره اتفاق افتاده؟
مسلما یک سری مذاکرات انجام شده. همین دیروز گزارش از یکی از روزنامه‌های معتبر انگلیسی فاینانشال تایمز اومده بود بیرون که آمریکا پیام‌هایی به ایران از طرف یک کشور سومی داده بوده در رابطه با 5 نفتکش که امکان داره آمریکا جلوی نفتکش‌ها رو بگیره، و جمهوری اسلامی هم جوابی داده بوده. این نشون میده که هر دو کشور یک تصمیم گرفتن که درهای رابطه رو نبندن، و به نظر من هم این خیلی مثبته و امیدوارم این ادامه پیدا کنه. در اما این مذاکرات در سطح خیلی پایینه، در سطح بالا من در شرایط امروز مخصوصا بعد از اینکه سردار سلیمانی کشته شد در عراق، امکان اینکه جمهوری اسلامی بیاد و وارد مذاکرات جدی با آقای ترامپ بشه، موقعی که اینها فکر میکنن ترامپ انتخابات و امکان زیادی داره به بازه، بسیار بسیار کم است.
سپاس از محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی.
خیلی متشکرم.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ایران، این قوه در سال گذشته از حساب‌های امانی و وجوه واریزی مردم 430 میلیارد تومان درآمد داشته. بر همین اساس 400 میلیارد تومان از این مبلغ هزینه فعالیت‌های عمرانی و آموزشی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی شده است. برای واکاوی این موضوع همراه خواهیم بود با رضا حقیقت نشاط، همکارم. رضا، همونطور که در گزارش شنیدی، سود حساب‌های سپرده قوه قضاییه در سال 1398 که از محل وجوه واریزی مردم به این قوه کسب شده 430 میلیارد تومان بوده. این پول کجا صرف میشه؟
اینجوری که برای اولین بار اومدن یک گزارش از جزئیات این پول دادن، گفتن در سال 98 از این 430 میلیارد تومان 400 میلیارد تومانش رو در دادگستری‌ها و شعب استانی قوه قضاییه در حوزه‌ای مثل امور عمرانی یا رسیدگی به پرونده‌های قضایی یا امور آموزشی صرف کردیم. این بحث رو هم اول، یعنی چند سال، سال 95 هم که آقای صادقی اومد در مورد این سود این حساب‌ها سوال مطرح کرد، اونا میگفتن که مثلا صرف تشکیل ساخت و ساز یا کار آموزشی در قوه قضاییه میشه، ولی اساساً اون حرف اساسی اینه که کل به کسب این سود و به دست آوردنش غیر قانونیه. حتی آقای صادقی در یک از نطقاش گفتش که اصلا این مال حرامه که داره قوه قضاییه استفاده میکنه. حالا اون موقع میگفتن مثلا میدن به حقوق قضات و امور اجرایی، الان آقای رئیسی مدعیه که این رو داره صرف امور عمرانی میکنه، یعنی فقط محل مصرف پول عوض شده.
خب چه کسی مسئول نظارت بر نحوه صرف این پول هست؟ حالا هرچند در کار عمرانی یا در کارهای دیگه، چه نهاد یا سازمانی مسئول نظارت هست؟
این نکته مهمیه به خاطر اینکه ما میدونیم که بالاخره این پولا چک بس فرض کنه یک نفر اونجا میره پول میذاره برای وثیقه یا بابت یه جریمه ای مثلا بابت یه حکم محکوم میشه و جریمه میده، اینا جزء درآمد حکومت محسوب میشه و قاعدتا طبق قانون باید بره به خزانه کل کشور و بعد خزانه کل کشور جزء درآمدهای دولت اونجا منظور بشه، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی اون رو دوباره در بودجه قوه قضاییه منظور بکنه و به قوه قضاییه بده و طبعا بر مصرفش هم نظارت بکنن که مثلا فرض کنید نهادهای نظارتی حالا داخل قوه قضاییه از مجلس هم مثل دیوان محاسبات یک نظارتهایی داشته باشن، ولی اصلا قوه قضاییه اجازه نمیده که این پول به خزانه واریز بشه و خودش رأسا این پول رو میگیره، خودش هم نظارت میکنه، خرجش میکنه و جزئیاتش هم اعلام میکنه و اسمش هم میذاره شفاف سازی. این واقعا یه پدیده عجیبیه که شاید فقط در ایران میتونه اتفاق بیفته.
رساد قبلا هم سر این بحثای زیادی بوده و اعلام شد در دوران آقای لاریجانی که 63 حساب مختص هستش به قوه قضاییه که پولهای مختلفی توش وارد میشه، حتی پول از 250 میلیارد در سال هم بحثش به میان آمد. الان آقای رئیسی میگه اینها همه کوچک شده و به 5 حساب ختم میشه. جزئیاتی از این حسابها، اینکه این پولها از کجا بهش واریز میشه و چگونه صرف میشه، یا وجود داره؟
علاوه بر اون که گفته که این 63 حساب رو به 5 تا تغییر داده، هم قبلا هم میگفتن که فقط با امضای رئیس قوه قضاییه پولا برداشت میشده و الان رو تبدیل کرده به 3 نفر باید امضا بکنن که یعنی اصطلاحا مثلا آدمای بیشتر جریان باشن. اصل حرفی آقای صادقی میزد و خیلی های دیگه حتی برخی از مقامات دولتی هم تحلیل میزدن اینه که این پول رو در فرض کنید یه بخش مهمی از این پولها رو مردم به امانت نزد قوه قضاییه میذارن، مثلا در یک پرونده وثیقه میذارن، مثلا 50 میلیون تومان وثیقه میذارن نزد قوه قضاییه، بعد قوه قضاییه میگه این 50 میلیون تومانی که در واقع امانت هست نزد قوه قضاییه تا به پرونده‌اش رسیدگی بشه، این رو میذاره در حساب سپرده و از این سود سالانه، تا حالا ممکنه پرونده هم که میدونیم زمان رسیدگی پرونده ها در ایران طولانیه، در این زمان طولانی این پول رو میذاره و سودش رو برمیداره و حالا با سودش یه کارهای مختلفی میکنه. بنابراین عمده پولی که داره از این محل به دست میاد پول مردم هست و در با از اون ور صرف بدنه یا صرف کارهای قوه قضاییه میشه، یعنی جیب مردم صرف هزینه حکومت میشه. و تا الان هم حتی آقای رئیسی هم که مدعی شفاف سازی بوده، در مورد اون سالهای گذشته میدونیم که از سال 74 این بحث مطرح بوده که گفتن با اجازه آیت الله خامنه ای اصلا این کار اجرایی شده و شروع شده. در مورد این 20 چند سالی هم که این پول چقدر بوده و صرف شده، در مورد اونم هنوز گزارشی منتشر نشده و معلوم نیست این همه سال این پولها کجا رفته و چه نظارتی برشون صورت گرفته و محل مصرفشون کجا بوده. بنابراین میشه گفتش که الان ما فقط یک اندکی میدونیم، در صورتی که اصل درخواستی که در مجلس یا جاهای دیگه وجود داشته باشه که کل این رویه قطع بشه و این پولا به حساب خزانه واریز بشه، ولی الان با یه نوع انحراف اسمش رو گذاشتن شفاف سازی، دارن یک جزئیات رو ارائه میدن که احتمالاً راحت‌تر و با خیال راحت‌تر بتونن این پول مصرف کنن.
رضا سپاس که همراه صبحانه با خبر بودی. اما با بالا گرفتن خشونت‌ها در آمریکا در پی مرگ یک شهروند سیاه‌پوست در بازداشت پلیس، رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده که در صورت ادامه این روند از ارتش برای پایان دادن به خشونت‌ها استفاده خواهد کرد. در مقابل شماری از اعضای کنگره و مقام‌های پیشین ارتش مانند جیمز ماتیس وزیر سابق دفاع آمریکا از استفاده احتمالی از ارتش در شهرهای این کشور انتقاد کردند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
در حال حاضر فکر میکنم کشور نیازمند قانون و نظم هست، چرا که افراد بدی وجود دارند که از جورج فلوید سوء استفاده میکنند تا دست به کارهای ناشایستی بزنند.
حرف رئیس جمهوری آمریکا این است که میخواهد نظم و قانون را به شهرهای ایالات متحده برگرداند، اما منتقدان او میگویند که اعزام ارتش به خیابانها باعث ورود این نهاد به اختلافهای سیاسی در این کشور میشود. با بالا گرفتن اعتراضها در آمریکا به کشته شدن جورج فلوید در بازداشت پلیس، این کشور در روزهای گذشته شاهد تظاهرات و درگیری‌های خشونت‌بار میان معترضان و نیروهای پلیس بوده. در شماری از شهرها هم مغازه‌ها غارت شده و در چند مورد نیروهای پلیس هدف تیراندازی قرار گرفتند. با این حال در بسیاری از شهرها هم تظاهرات به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شده. دونالد ترامپ هفته گذشته به فرمانداران ایالت‌های آمریکا هشدار داد که اگر نتوانند نظم و قانون را برقرار کنند، از ارتش برای این کار استفاده خواهد کرد. هشداری که او بار دیگر در این گفتگوی تلویزیونی بر آن تاکید کرد.
آیا برای برقراری نظم و قانون ارتش رو به شهرها اعزام می‌کنید؟
بستگی داره. مجبور نیستیم، اما قدرتش رو داریم. ما گارد ملی بسیار قدرتمندی داریم که 300 هزار مرد و زن عضوش هستند. اما اگه نیاز باشه حتما ارتش رو هم می‌فرستیم.
در روزهای گذشته در آمریکا اعزام گارد ملی به شهرها برای کمک به نیروهای پلیس به درخواست فرمانداران بوده، اما قانونی به نام قانون شورش به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا در صورتی که رئیس جمهوری به این نتیجه برسد که حقوق شهروندان در شهر یا ایالتی تهدید می‌شود، ارتش را بدون کسب مجوز از فرماندار اعزام کند. استفاده احتمالی از ارتش در خیابان‌های شهرهای آمریکا با مخالفت شماری از نظامیان و سیاستمداران این کشور روبرو شده.
The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort.
استفاده از ارتش به عنوان نیروی انتظامی فقط به عنوان آخرین گزینه و تنها در وخیم‌ترین شرایط اضطراری جایز است. من با اجرای قانون شورش موافق نیستم.
هفته گذشته انتشار بیانیه جیمز ماتیس، وزیر سابق دفاع آمریکا، در انتقاد از دونالد ترامپ خبرساز شد. آقای ماتیس که در دو سال اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ وزیر دفاع بود، نوشته که او هرگز به خواب هم نمی‌دیده روزی بیاید که نیروهایی که سوگند خورده‌اند از قانون اساسی دفاع کنند، برای به گفته او نقض حقوق قانون اساسی هم‌میهنان خود دستور بگیرند. این بیانیه با واکنش رئیس جمهوری آمریکا مواجه شد و در توییتی نوشت که در جهان به هیچ جنرالی به اندازه جیمز ماتیس بیش از حد بها داده نشده. دو رئیس سابق ستاد ارتش آمریکا، مایک مولن و مارتین دمسی، هم صحبت‌های رئیس جمهوری این کشور در مورد استفاده احتمالی از ارتش برای مقابله با ناآرامی‌ها را محکوم کردند. در کنگره آمریکا هم شماری از سناتورها به استفاده احتمالی از ارتش در شهرها واکنش نشان دادند. از جمله میت رامنی و لیزا میرکوسکی، دو سناتور جمهوری‌خواه، از بیانیه جیمز ماتیس حمایت کردند. در مقابل، لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، انتقاد وزیر سابق دفاع آمریکا از دونالد ترامپ را غیر منصفانه خوانده و تام کاتن، دیگر سناتور جمهوری‌خواه، خواهان استفاده از ارتش برای به گفته او مقابله با شورش شده است. در شماری از شهرهای آمریکا از جمله واشنگتن پایتخت، با فروکش کردن درگیری‌ها مقررات منع آمد و شد شبانه برداشته شده، اما تظاهرات مسالمت‌آمیز همچنان ادامه دارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
با گذشت بیش از 10 روز از اعتراض‌های سراسری آمریکا، بیشتر تصاویری که در رسانه‌ها پخش می‌شود برخورد نیروهای امنیتی و معترضان است. تصاویر غارت و شورش هم به وفور دیده می شود. اما بخش بزرگی از این ماجرا اعتراضات مدنی و تظاهرات مسالمت آمیز مردم است که کمتر انعکاس یافته. اعتراضاتی که به پشتوانه اصل اول قانون اساسی آمریکا مبنی بر حق آزادی بیان ابراز می شوند. شهریار سیامی نگاهی کرده به روی دیگر سکه ناآرامی های اخیر در آمریکا.
پنج روز بعد از کشته شدن جورج فلوید در شهر مینیاپولیس، اعتراض ها به خشونت کشیده شد. پلیس این شهر به سمت معترضان گلوله پلاستیکی و گاز اشکاور شلیک کرد. معترضان اینجا از نیروهای امنیتی میخواهند دست هایشان را بالا بگیرند و شلیک نکنند. خشونت سم اعتراض‌های مدنی است. مثل اینجا در نیویورک، عده‌ای فروشگاه‌ها و اموال مردم را غارت کردند. در حالی که در همان روز تظاهرات مسالمت‌آمیز و گسترده‌ای در نیویورک انجام شد. در کنار اعتراض‌های مدنی، گاهی این گونه خرابکاری‌ها پیش می‌آید. اما همیشه اعتراض‌های اخیر در آمریکا صحنه خشونت و درگیری نبوده. گاهی مثل اینجا در نیویورک معترضان و پلیس در کنار هم قرار میگیرند.
برای اتحاد با ما، برای از بین بردن نژادپرستی در نیروهای پلیس زانو بزنیم.
اگه زانو زدن ما کنار مردم آرامش ایجاد بکنه، من حاضرم هر روز زانو بزنم.
اینجا در شهر پورتلند مردم با نیروهای پلیس دست دادن. و در اوکلند معترضان بعد از تظاهرات دیوارها را شستند و شعارها را پاک کردند.
تفاوت زیادی بین اعتراض و شورش و غارت وجود داره. الان ماجرا رو طوری تعریف میکنن انگار هر سه یکی هستن. همه با خشم و عصبانیت زیاد و ناامیدی برای اعتراض بیرون نمیان. عده زیادی اومدن که این اعتراض ها به تغییر مثبت برسه.
در مقابل گاهی نیروهای امنیتی خشونت را دامن میزنن، مثل اینجا در واشنگتن که پلیس برای متفرق کردن مردم از اطراف کاخ سفید به معترضان با گاز اشکاور حمله کرد و این صحنه ها رقم خورد. همه اینها برای اینکه رئیس جمهوری آمریکا با مردم صحبت کند. دونالد ترامپ در این سخنرانی مشهور گفت برای جلوگیری از شورش و غارت از نیروهای ویژه و ارتش استفاده می کند. سخنرانی که با انتقاد عده‌ای روبرو شد. منتقدان میگویند رئیس جمهوری آمریکا قانوناً چنین اجازه‌ای ندارد و این روش باعث افزایش خشونت ها می شود.
اصل اول قانون اساسی یعنی آزادی بیان مقدسه. اعتراض حق مردم آمریکاست، البته اعتراض مسالمت‌آمیز.
شاید بعضی از کسانی که اموالشان را در غارت ها از دست دادن یا اموالشان در خطر غارت است برای سخنان آقای ترامپ دست بزنند و حتی شکایت کنند چرا رئیس جمهوری زودتر از نیروهای ویژه برای جلوگیری از غارت و شورش استفاده نکرد. اما آنچه که در این اعتراض ها مسلم است، حق آزادی بیان مردم آمریکاست. هرچند در این میان خشم و تعصب گاهی صدایش بلند و باعث رویارویی نیروهای امنیتی و معترضان میشود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اعتراضات به کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوستی که در بازداشت پلیس آمریکا جان باخت، تا جشنواره فیلم کن فرانسه هم رسید. جشنواره کن 73 که به دلیل شیوع کرونا لغو شده، لیست فیلم‌های پذیرفته شده در سال‌های 2020 را به صورت نمادین اعلام کرد. در میان نام دو فیلم از یک کارگردان سیاه‌پوست آمریکایی نیز به چشم می‌خورد که سازنده آنها را به جورج فلوید و همه قربانیان سیاه‌پوست تقدیم کرده است. مهدی تاخباز گزارش می‌دهد.
ماجرای اعتراضات آمریکا به جشنواره کن هم کشیده شد. آن هم جشنواره‌ای که قرار نیست امسال برگزار شود. ماجرا از این قرار است که مسئولان فستیوال کن در پی لغو این رویداد به علت شیوع کرونا تصمیم گرفتند در اقدامی نمادین فیلم‌های پذیرفته شده برای سال 2020 را در یک نشست رسانه‌ای کنند. نکته جالب و کم سابقه در این لیست حضور دو فیلم از یک کارگردان است. فیلم‌هایی که از قضا توسط یک سیاه‌پوست ساخته شده‌اند و سازنده آنها را به جورج فلوید، مردی که چندی پیش در بازداشت پلیس آمریکا کشته شد، تقدیم کرده. استیو مک‌کوئین، کارگردان سیاه‌پوست آمریکایی، با دو فیلم لاورز راک و منگرو در لیست منتخب کن 2020 حضور دارد. منگرو در 2 ساعت و 4 دقیقه و لاورز راک در 1 ساعت و 8 دقیقه هر یک اپیزودی از مجموعه 6 قسمتی با عنوان تبر کوچک محسوب می شوند. استیو مک‌کوئین درباره تصمیمش گفته: من این فیلم ها را به جورج فلوید و همه افراد سیاه‌پوست دیگری که کشته شدند، حال چه دیده شده و یا نشدند، در آمریکا، بریتانیا و یا هر جای دیگری در جهان تقدیم می‌کنم. اگر شما درختی بزرگ هستید، ما تبر کوچک هستیم. زندگی سیاهان مهم است. مجموعه تبر کوچک ماجراهایی را درباره زندگی جامعه رنگین پوستان اهل جزایر آمریکای جنوبی یا حوزه کارائیب در لندن اواخر دهه 1960 تا نیمه 1980 روایت می‌کند. استیو مک‌کوئین پیشتر به خاطر فیلم 12 سال بردگی که به مسائل تبعیض نژادی در آمریکای اواسط قرن 19 می‌پرداخت، جایزه اسکار بهترین فیلم را در سال 2014 از آن خود کرد.
You're nothing but a Georgia runaway.
went down to the river Jordan.
And that servant
that don't obey his Lord
shall be beaten with many stripes. That's scripture.
The condition of your laborers, it's all wrong.
They're my property.
You say that with pride.
I say it as fact.
It began as a holiday. اما از دیگر فیلم‌های شاخص پذیرفته شده در کن امسال می‌توان به گزارش فرانسوی ساخته ویس اندرسون، تابستان 85 ساخته فرانسوا اوزون، سقوط به کارگردانی ویگو مورتنسن، مادران واقعی ساخته نائومی کاواسه و دور دیگر به کارگردانی توماس وینتنبرگ اشاره کرد. فیلم‌هایی که به صورت نمادین در کن 73 پذیرفته شدند می‌توانند با نشان کن 2020 در سینماها و چند فستیوال دیگر از جمله ونیز، تورنتو، سان سباستیان، نیویورک و بوسان به نمایش گذاشته شود. در فهرست اعلام شده برای کن 73 هیچ فیلمی از سینمای ایران به چشم نمی‌خورد. امسال در یک رکورد شکنی 2067 فیلم بلند از 147 کشور جهان به جشنواره کن ارائه شد که از میان آنها 909 اثر ساخته اول کارگردان‌ها بود. در فهرست انتخابی کن 2020 15 فیلم اولی حضور دارند و 16 اثر نیز از ساخته‌های کارگردان‌های زن هستند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8 og ikke i weekend.
دانا برقاوی هنرمند جوان اهل اردن است که موضوع نقاشی‌هایش را از مردم فلسطین الهام می‌گیرد. او از زندگی روزمره مردم فلسطین در دوران قبل از جنگ با اسرائیل عکس‌های سیاه و سفید جمع‌آوری می‌کند و با رنگ و طرح به آنها جان می‌بخشد. بخشی از کارهای او را با هم ببینیم.
برگ‌های طلایی، نخ‌های رنگین و چند عکس سیاه و سفید. دانا برقاوی هنرمند اهل اردن است که به عکس‌های تاریخی فلسطینی‌ها جانی دوباره می‌بخشد. او که در خانواده‌ای هنرمند بزرگ شده است، اولین بار در وبسایت کتابخانه کنگره آمریکا با این عکس آشنا شد. عکس‌های سیاه و سفیدی که دانا برای نقاشی انتخاب می‌کند، مربوط به سال‌های بین 1890 و 1948 میلادی است. سال 1948 برای بسیاری از مردم فلسطین شروع دورانی است که آن را فاجعه می‌دانند. روز نکبت نامی است که فلسطینیان و حامیان آنان برای اشاره به سالگرد بیرون راندن صدها هزار فلسطینی و استقلال اسرائیل به کار می‌برند. دانا قصد دارد با هنرش نسل جدید را به این عکس‌ها و به فرهنگ آن زمان معرفی کند و پل ارتباطی باشد بین جوانان امروز و فلسطین قبل از جنگ. او عکس‌هایی را انتخاب می‌کند که زندگی روزمره مردم فلسطین را در دوران قبل از درگیری‌ها نشان می‌دهد. چیزی که به گفته دانا امروز کمتر دیده می‌شود و به فراموشی سپرده شده است.
دیدن این عکس ها منو خیلی احساساتی می کنه، چون اینا مردمی هستن که در سرزمینشون به عنوان مردم فلسطین زندگی می کنن. سختی زیادی رو پشت سر گذاشتن و شاهد اتفاقات زیادی بودن. خیلی ها اینا رو نمی دونن. به ندرت مردم فلسطین رو در صحنه های زندگی معمولی می شه دید، مثل این عکس. این مربوط به قبل از سال 1948ه، وقتی که هیچ جنگ و مشکلی نبود.
اینجا زنان فلسطینی را با کوزه های مخصوص حمل آب نشان می دهد و در نقاشی کناریش مردان فلسطینی را در حال چیدن پرتقال. دانا در خلق آثارش از رنگ، ورقه های طلا و حتی گلدوزی استفاده می کند. او می گوید در هنرش از طرح‌های لباس های سنتی فلسطینی الهام می گیرد و آنها را در نقاشی هایش به صورت مدرن بازآفرینی می کند. او در اولین مجموعه از کارهایش 7 اثر تولید کرده بود و حالا در مجموعه اخیرش 10 نقاشی دیگر کشیده است. بعضی از آثار او در موزه مردم فلسطین در واشنگتن به نمایش درآمده است.
خب وقتش مورد داشته باشیم به رسانه‌های کاغذی ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
حسن روحانی در دو انتخابات گذشته چند بار این وعده را تکرار کرد که مردم رو به حدی توانمند خواهد کرد و اقتصاد رو بارور خواهد کرد، به حدی که مردم دیگه نیازی به دریافت یارانه نقدی نداشته باشن. اما هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه خودش به عنوان یارانه‌های حمایتی نوشته که فهرست انواع یارانه پرداختی در چند سال گذشته افزایش پیدا کرده. اول یک یارانه نقدی بوده که به 76 میلیون نفر پرداخت میشه، در حال حاضر هر نفر 45500 تومان این یارانه نقدی از سال 89 پرداخت میشه، اما با افزایش چند برابری قیمت دلار و ارز، در واقع ارزش این یارانه پرداختی بسیار نسبت به زمانی که آغاز شد پرداخت اون، ارزش خودش رو از دست داده و ارزشش کاسته شده. اما یارانه دیگری که این هفته نامه بهش اشاره کرده، یارانه معیشتی هست، 60 میلیون نفر دریافت میکنن، البته به ترتیب خاصی که خانوارها چند نفره باشن هر کدوم مبلغش مشخص خواهد شد، یعنی تغییر میکنه. یارانه معیشتی به کسانی که تحت پوشش کمیته امداد هستند. به نوشته هفته نامه تجارت فردا، 7 میلیون نفر در ایران تحت پوشش کمیته امداد هستند که نشون میده چه میزان گسترده شده فقر در ایران و کسانی که زیر حد فقر زندگی میکنن تا چه اندازه شمارشون بالا رفته. وام حمایتی شیوع کرونا، وام کسب و کار بر اثر شیوع کرونا، بسته های معیشتی کرونا هم از جمله مواردی که بنوشته این هفته نامه جزو یارانه ها قرار میگیره. البته دولت همه رو محقق نکرده، اما برای هر کدوم وعده هایی داده، فقط تا کنون یا وام 1 میلیون تومانی رو پرداخت کرده. بسته های حمایتی و سبد کالا، وام ازدواج و وام دوگانه سوز کردن خودرو هم از جمله مواردی است که هفته نامه تجارت فردا اینها رو جزو یارانه ها حساب کرده. و تأکید این هفته نامه این هست که در زمانی که یارانه مستقیم قرار شد پرداخت بشه، در سال 89 با افزایش قیمت بنزین قرار شد که از اقشار آسیب پذیر حمایت بشه، عادلانه ثروت توزیع بشه و همچنین قیمت‌ها به ثبات برسه یا روند کنتری افزایش قیمت‌ها در ایران پیدا بکنه. اما هفته نامه تجارت فردا نوشته هیچ کدوم از این اهداف محقق نشده، یک یارانه چند یارانه شده، وضعیت اقتصادی و رفاه اجتماعی هم در ایران به شدت بحرانی شده و وضعیت مردم نسبت به گذشته بدتر شده. اما هفته نامه تجارت فردا نوشته که چرا مردم نیاز دارن که این یارانه رو دریافت کنن و حتی اونهایی که نیاز ندارن این یارانه رو دریافت میکنن. این هفته نامه تاکید کرده که کاهش اعتماد عمومی، یعنی اعتماد مردم به دولت و حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی سبب این وضعیت شده. مردم با توجه به اخباری که میشنون، فساد گسترده، رانتخاری گسترده و موارد مشابه، فکر میکنن که باید اگر طرحی ارائه میشه سهم خودشون رو بگیرن. این از جمله مواردی است که هفته نامه تجارت فردا به اون اشاره کرده. اما غیر از اون هم این هفته نامه 32 چالش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو برشمرده. از جمله این موارد کاهش مشارکت سیاسی هست، کاهش اعتماد عمومی هست، افول سرمایه اجتماعی هست، خروج سرمایه های مادی و انسانی از کشور به نوشته این هفته نامه اوج گرفته، تنش های آبی و مسائل زیست محیطی همچنان بحرانی است، جنگل ها در همین چند روز گذشته در نقاط مختلف ایران آتش گرفتن، بخش وسیعی از اونها سوختن، همگیر شدن احساس نابرابری اجتماعی و افزایش احساس بی‌عدالتی هم از جمله این چالش هاست. این در کنار فهرست بلندی است که این هفته نامه نوشته از چالش های اقتصادی و چالش های سیاست بین‌المللی و سیاست خارجی ایران که ناشی از عملکرد جمهوری اسلامی هست و این بحران رو هم برای خود جمهوری اسلامی تشدید کرده و هم زندگی مردم رو سخت و دشوار کرده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.